صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
جمعه 20 اردیبهشت ماه 1381. سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. سلام به شما دوست عزیزی که از آغاز این برنامه از یک ساعت پیش با ما بوده اید و خیر مقدم هم تقدیم شما همراه گرامی که از این لحظه به ما میپیوندید. دو ساعت دیگر در این بخش با برنامه‌های شنیدنی در کنارتان خواهیم بود. شما هم با ما باشید. در نخستین جلسه دادگاه حادثه پارک شهر تهران، حادثه‌ای که در آن 6 دختر دانش آموز نوجوان و یک آموزگار به هنگام گردش علمی در آب دریاچه این پارک غرق شدند، 6 نفر از جمله شهردار و معاون شهرداری منطقه 12 تهران متهم شناخته شدند و پشت میله‌های زندان جای گرفتند. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگویی با همکار من شیرین فامیلی می‌گوید مقصران اصلی این حادثه مسئولان مراکز ایمنی و حفاظت از جان انسان‌ها هستند.
به دنبال حادثه ناگوار غرق شدن 6 دختر نوجوان و یک آموزگار در دریاچه پارک شهر، کمیته کارشناسی اولیه این حادثه 6 نفر از جمله شهردار و معاون شهرداری منطقه 12 و 3 نفر از اعضای کمیسیون مزایده شهرداری تهران را متهم شناخته و در اولین جلسه دادگاه برای تعدادی از متهمان وثیقه تعیین کرده است که به علت نپرداختن آن روانه زندان شدند. در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار در تهران، ابتدا نظرش را درباره برخورد کمیته کارشناسی حادثه پارک شهر پرسیدم.
بعد از هر حادثه غم‌انگیز در سطح شهر یا کشور، معمولاً چند روزی افکار عمومی دچار التهاب میشه و ما عادت کردیم به حرف‌هایی که تقریبا مشابه و یک نواخت بعد از هر حادثه کشته شدن عده زیادی از مردم در یک سانحه رانندگی یا دریا یا هواپیما زده بشه، و من فکر میکنم این کارهاییم که در بعد از این حادثه پارک شهر انجام میگیره ادامه هم برنامه هاییست که برای آرام کردن افکار عمومی و برای مدت کوتاهی ادامه خواهد یافت.
آقای مهاجر، چرا همیشه پس از وقوع حادثه سر و صداها بلند میشه و قبل از اون احتمالات در نظر گرفته نمیشه تا براش چاره اندیشی کرد؟
من اعتقاد دارم که در دو سه دهه اخیر مردم ایران هم خودشان و هم عواملی که باید از سلامتی مردم مراقبت بکنند خیلی بی احتیاط شدن در مورد حفظ جان انسان ها. این موضوع رو میشه در همه بخش های اجتماعی ایران دید و به خصوص ما در رانندگی و حمل و نقل جاده هر سال شاهد اون هستیم که به طور مرتب 10-15% هر سال تعداد سوانح و کشته شدگان رانندگی اضافه میشه، به طوری که ما در این 10 سال اخیر به قول کلیه کارشناسان وزارت راه ترابری در رأس کشورهایی قرار گرفتیم که بیشترین تعداد تلفات را در مقایسه با تعداد اتومبیل هاشون برجا میذاره. ما 17 هزار نفر در ایران در سال گذشته کشته شدن، یعنی روزی 50 نفر، و ما هیچ وقت هیچ طرح مشخصی ندیدیم که دولت یا سازمان های مسئول اعلام بکنن که این ارقام کاهش پیدا بکنه. این که شما میگید ما یک کاری بکنیم که قبلا بشه، در همه جای دنیا عوامل خطرساز هم در جاده ها و هم در دریاها همه جا هستند. نادیده گرفته شدن مقررات هم از طرف سازمان های دولتی و هم خود مردم به صورت بیماری مانندی در ایران رشد پیدا کرده و باعث افزایش تلفات انسانی در سوانح مختلف جاده‌ای یا آتش‌سوزی ها و یا غرق کشتی ها و قایق ها شده.
تا چه حد وضعیت بیمه ها و نبودن امکانات ایمنی در این گونه حوادث نقش داشتند؟
به نظر میرسه که ما در این مقوله هم درست راه برعکسی میریم، یعنی به دلیل اینکه خدمات بیمه ای، پوشش های حمایتی بیمه در سطح بسیار نازلی در ایران هست و فرهنگ بیمه جان افتاده، میبایستی شاهد باشیم که مردم در همه کارهاشون احتیاط بیشتری میکنن. ولی ما میبینیم که جامعه درست برعکس رفتار میکنه. هر مقدار پوشش های حمایتی و بیمه کمتر هست، مخاطرات بیشتری برای خودش اضافه میکنه. من فکر میکنم که با این کارهایی که اخیراً برای خصوصی‌سازی بیمه میکنن، ممکنه که عوامل پوشش بیمه‌ای بیشتر بشه، ولی این منجر به کاهش مخاطرات نخواهد شد. همچنان که ما در مورد بیمه شخص ثالث که هزینه بسیار زیادی الان روی دست صاحبان اتومبیل‌ها و خانواده‌ها می‌گذاره، شاهدیم که هرچه بیمه شخص ثالث گسترش پیدا کرده، به نظر می‌رسد که مردم در رعایت مقررات رانندگی بی‌احتیاط‌تر شدن. ظاهراً بیمه خیالشون راحت می‌کنه و میتونن خودشون راضی بکنن که مقررات ندیده بگیرن.
آقای مهاجر، به نظر شما عواملی رو که سبب این گونه حوادث ناگوار میشوند باید در کجا جستجو کرد؟
به اعتقاد من مطلقا اون حادثه هیچ مسبب یا مقصر نزدیکی نداره. تمام مقصرین اون حادثه در اتاقهای امنی، در سازمان بنادر یا سازمان آتش نشانی یا مراکز تأمینی و حفاظت از سلامتی انسان ها نشستند و اون اشخاصی که مقصر حادثه هستن به احتمال زیاد به دلیل ناآگاهی هایی که داشتن و به دلیل عدم اطلاع رسانی که در جامعه وجود داره مرتکب کارهایی میشن که عاقبتش به مخاطرات بزرگ و گرفته شدن جان انسان ها ختم میشه. من اعتقاد دارم که عوامل نهایی اصلا تقصیری در این کار ندارن. اون کاری که در پارک شهر انجام میگرفته سال هاست که در برابر چشمان مردم، چشمان ماموران، چشمان مسئولان فدراسیون های ورزشی و مربیان آموزش پرورش انجام میگرفته و دائما از اینجا استفاده میکردن و این قایقی که غرق شده اولین قایق از این نوع نبوده، بلکه در همون تور اون روزی هم که این حادثه اتفاق افتاد چندین بار این قایق بچه ها رو با همون شرایط به گردش روی دریاچه برده بود و خب اتفاق نیفتاده بود. همه کسانی که شاهد ماجرا بودن و اجازه دادن که دانش آموزان بدون جلیقه نجات و بدون هیچ وسیله ابزار ایمنی وارد قایق بشن، میدونن که برخلاف مقررات بین المللی است و این مقررات حتی در سواحل خزر، یعنی در سواحل توریستی دریای مازندران که هر سال هزاران مسافر اونجا هجوم میارن، رعایت نمیشه. در خلیج فارس هم ما مرتبا شاهد غرق کشتی ها و لینچ های هستیم که نه مقررات بین المللی و ایمنی دریا را رعایت میکنن و نه ابزاری برای نجات پرسنل و خدمه خودشون دارن.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
هفته گذشته یک روزنامه چاپ لندن گزارشی داشت مبنی بر وخامت وضع صنعت نفت ایران که در آن گفته شده بود ایران سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک را زیر پا می‌گذارد. اکنون نشریه وزارت نفت روسیه خبر از وضع نابسامان صنعت نفت ایران می‌دهد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
برخوردهای سیاسی داخل، بی‌اعتمادی خارجیان نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران و مخارج بدون بازده ایران، صنعت نفت این کشور را که شاهرگ حیاتی اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، با بحران روبرو کرده است. هفته‌نامه کاسپیان متعلق به وزارت نفت روسیه با اعلام این مطلب می‌افزاید سیر نزولی صنعت نفت ایران که با انقلاب سال 1979 آغاز شد و جنگ 8 ساله ایران و عراق آن را تشدید کرد، در سال جاری ایران را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و مصرف داخلی از صادرات بیشتر شده است. در این مقاله همچنین آمده است که مصرف داخلی نفت در ایران روزانه 1.5 میلیون بشکه است و این کشور برای اینکه صادراتش از مصرف داخلی بیشتر شود، تولید روزانه نفت را از سهمیه تعیین شده توسط اوپک که 3.2 میلیون بشکه است بیشتر کرده است. به نوشته کاسپیان، علی هاشمی رئیس کمیته پارلمانی نفتی ایران، اضافه تولید از سهم اوپک را تکذیب کرده ولی گفته است که مصرف بی‌رویه داخلی نفت و عدم موفقیت کشور برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش نفتی، صنعت نفت را با مشکلات قابل ملاحظه‌ای روبرو کرده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید یارانه‌های دولت برای بخش‌های مختلف در ایران سالانه به 16 میلیارد دلار بالغ می‌شود و هیچ کس در دولت به خاطر ملاحظات سیاسی قادر به تغییر این وضع نیست و در نتیجه آن وضعیت هر روز بدتر می‌شود. در این گزارش با اشاره به یارانه هنگفت دولت برای بخش نفت گفته شده است که هزینه واردات بنزین ایران در سال جاری به 1 میلیارد دلار بالغ خواهد شد، اما بهای 1 لیتر بنزین برای مصرف کنندگان داخلی 6 سنت است. هفته‌نامه کاسپیان در ادامه می‌نویسد در حالی که مصرف داخلی نفت سالانه 5% افزایش می‌یابد، ظرفیت تولید نفت ایران سالانه 250 هزار بشکه کاهش می‌یابد و به این ترتیب اگر وضعیت به این صورت ادامه یابد، ایران تا سال 2020 نفتی برای صادرات نخواهد داشت. کاسپیان می‌افزاید که شرکت ملی نفت ایران سالانه 1 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند و میگوید که قادر است تولید نفت را در سطح کنونی روزانه 3.5 میلیون بشکه نگه دارد، اما تحلیلگران امور ایران معتقدند که این کشور برای حفظ 13% سهم خود در تولید اوپک باید ظرف 10 سال آینده 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. به نوشته این هفته نامه روسی، ایران ظرف 7 سال گذشته موفق به انعقاد قراردادهایی برای تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت شده است، اما این کشور نتوانسته است موانع قانونی در مورد دخیل ساختن شرکت‌های خارجی در بخش انرژی را حل کند. کاسپیان در پایان می‌نویسد مشکل عمده این است که ایران می‌خواهد شرکت‌های خارجی تحویل و انتقال نفت از حوزه‌های تولیدی را تضمین کنند، اما میزان تولید در کنترل شرکت ملی نفت ایران باشد. مانی کسروی، مسکو.
خبر می‌رسد که ایران صدور برق به ترکیه را قطع کرده است. این اقدام در پی توفیق ناچیز صدور گاز ایران به ترکیه صورت می‌گیرد. قطع صدور برق و گاز ایران به همسایه غربیش ظاهراً ناشی از وضع بد اقتصادی ترکیه است. اما آنچنان که در گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده، ایران باید با روسیه به عنوان تأمین کننده عمده انرژی در منطقه نیز رقابت کند.
قطع ارسال نیروی برق از طرف ایران به ترکیه یکی از تازه ترین نشانه ها از اختلاف دو کشور بر سر صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه است. روز دوشنبه مدیرعامل شرکت منطقه‌ای نیرو در استان آذربایجان گفت گاز صادراتی به ترکیه در 31 مارس یعنی بیش از 1 ماه پیش قطع شد. آقای میرفاتح قره‌باغ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا علت این تصمیم ایران را مسائل بازرگانی خواند و چنین القا کرد که ترکیه بهای گاز خود را به ایران نپرداخته است. اما منابع رسمی ترکیه هنوز در این باره حرفی نزدند. سال گذشته ایران 280 میلیون کیلووات در ساعت نیروی برق به ترکیه صادر کرد که این فقط 1% از کل نیروی مورد نیاز ترکیه است. قطع نیروی برق ایران به ترکیه که به مناطق مرزی ترکیه با ایران تأثیر می‌گذارد، دومین مناقشه ایران و ترکیه ظرف 1 ماه گذشته است. در ماه آوریل ترکیه گفته بود در حال مذاکراتی برای دریافت گاز با روسیه و ایران است، اگرچه در ربع اول امسال مقادیری کمتر از آنچه تعهد به خرید آن کرده بود وارد کرد. عدم حفظ تعهد ترکیه به قرارداد گازی که با ایران داشته برای ایران مایوس کننده است. دولت ایران برای عقد قراردادی 23 ساله با آنکارا که در اصل ارزش آن 20 میلیون دلار بود سالها تلاش کرد. دسامبر گذشته برای اولین بار گاز ایران در خط لوله 2500 کیلومتری بین دو کشور جریان یافت. ترکیه صدور این گاز را یک سال به تأخیر انداخته بود. اکنون که جریان گاز به راه افتاده، میزان آن در قیاس با نیاز ترکیه به قدری ناچیز است که به نظر می رسد ارزش این سرمایه گذاری را نداشت. با این حال به نظر می رسد هر دو مشکل گاز و برق ناشی از بحران اقتصادی 15 ماهه ترکیه است که به علت آن هم از نیاز به برق و هم گاز در این کشور کاسته شده و هم ترکیه قادر به پرداخت مطالبات خود نیست. مقامات رسمی ترکیه ماه گذشته گفتند قرارداد گاز ترکیه با ایران این کشور را در صورت عدم دریافت گاز وادار به پرداخت جریمه سنگینی نخواهد کرد، در صورتی که مقامات ایران کاملا خلاف این نظر را ابراز کردند. محمد نژاد معاون وزارت نفت ایران به خبرگزاری ایرنا گفت ما مصمم هستیم که رعایت تمام مفاد قرارداد را طلب کنیم. این قرارداد که در آن میزان صدور گاز تعیین شده میگوید ترکیه چه این میزان گاز را بخواهد و چه نخواهد ملزم به پرداخت بهای آن است. گوگان بیلدچی مدیر کل شرکت خط لوله دولتی ترکیه که بوتاس نام دارد ماه گذشته گفت ترکیه 96% از گازی را که با روسیه قرارداد داشت خریداری کرده، اما فقط 50-60% میزان مورد توافق را از ایران خریداری کرده که این موضوع باعث دلسردی مقامات ایران شد. بوتاس از ماه ژانویه تا کنون 2 بار میزان گاز مورد نیاز خود را بر روی سایت کامپیوتریش پایین آورده و اخیراً در همین سایت نوشته اگرچه ترکیه قرارداد خرید میزان مشخصی گاز دارد اما پرداخت آن بی قید و شرط نیست، در حالی که در گذشته گفته بود بر اساس قراردادش با الجزایر، نیجریه، روسیه و ایران ملزم به پرداخت مبلغ مورد توافق بدون قید و شرط است. مشکل ایران با ترکیه این است که میزان صدور برق و گاز ایران به ترکیه بسیار ناچیز است و دستش برای فشار آوردن به ترکیه باز نیست. ماه گذشته مقامات ایران امید آن داشتند که از راه خط لوله ترکیه به یونان و اروپا گاز صادر کنند، ولی در آن زمینه نیز با رقابت شدید از طرف روسیه مواجهند که صادراتش به ترکیه به مراتب بیشتر است و اکنون در یونان نیز به شدت فعال شده است. رقابت بر سر نیروی گاز و برق با روسیه برای ایران به یکی از مشکلات روزافزون بدل شده. علاوه بر ترکیه، ایران در دریای خزر و همچنین در مورد سیاست‌های نفتی روسیه نیز با آن کشور تضاد منافع پیدا کرده است.
همچنان که در گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدیم، اختلاف‌های اقتصادی ایران با همسایگانش محدود به ترکیه نمی‌شود. در سهم‌خواهی از منابع دریای خزر نیز ایران نتوانسته به توافقی با کشورهای ساحلی دست یابد. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل دریای خزر، در این زمینه مقاله‌ای در شبکه اینترنت منتشر کرده که همکارم فریبا مودت فشرده آن را بازگو می‌کند.
دکتر آقایی دیبا ضمن اشاره به تاریخچه تقسیم آب‌ها و منابع دریای خزر میان ایران و روسیه می نویسد که انعقاد معاهده ترکمنچای در سال 1828 میلادی، یعنی 174 سال پیش، میان رژیم قاجار و روسیه، ایران را از حق استفاده از آبهای خزر محروم کرد. اما با بروی کار آمدن رژیم کمونیستی در روسیه و ایجاد اتحاد جماهیر شوروی، ماده شماره 8 معاهده ترکمنچای لغو گردید و طرفین به طور مساوی از حق کشتیرانی و استفاده از دریای خزر برخوردار شدند و به دنبال آن در سال 1940 میان شوروی و ایران موافقتنامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن به استثنای یک نوار 16 کیلومتری ماهیگیری دریای خزر متساویاً به ایران و شوروی تعلق گرفت. از آن هنگام سیاست ایران و شوروی بر آن بود که گویی دریای خزر وجود خارجی ندارد و یا هیچ گونه مسئله‌ای در رابطه با آن مورد اعتراض طرفین نیست. البته شوروی به ایران اجازه عبور از خط فرضی که آستارا را به نقطه مقابلش در آن سوی دریای خزر مرتبط می‌کرد نمی‌داد و هرچند این امر با کلیه قوانین و موازین بین‌المللی مغایر بود، اما ایران مایل نبود روابطش را با همسایه ابرقدرتش متزلزل کند. اما سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم این کشور به روسیه و جماهیر کوچکتر و ایجاد کشورهای مستقل منطقه خزر من جمله آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان فصلی نوین در تاریخ دریای خزر گشود. در حال حاضر کلیه این دول همراه با روسیه و ایران در تلاش آنند که چهارچوب حقوقی جدیدی برای تملک و بهره برداری از دریای خزر در منابع آن بیابند. هرچند که فدراسیون روسیه در بسیاری موارد خاطر نشان ساخته است که دریای خزر باید چهارچوب حقوقی فعلی خود را حفظ کند و جمهوری‌های تازه استقلال یافته منطقه نیز به مفاد آن احترام بگذارند. در این میان محافلی چند در ایران معتقدند که شرایط حاکم بر دریای خزر نسبت به شرایطی که تحت آن معاهده‌های گلستان و ترکمنچای به امضا رسید مطلقاً تغییر یافته و در نتیجه هر گونه موافقت‌نامه‌ای که بر اساس آنها و به دنبال آنها به ثبت رسیده است اعتبار قانونی ندارد. دریای خزر کلاً و در مجموع متعلق به روسیه و ایران است و روسیه حق تجزیه و واگذاری آن را به دیگر استانهای این کشور ندارد. از آن گذشته اینکه یک ابرقدرت به جبر کشوری را از حقوق حقش محروم کند به معنی آن نیست که این کشور از آن حقوق بی‌بهره است. اما نباید فراموش شود که در زمان شاه ایران این کشور در واقع بهای اتحاد و همبستگیش را با ایالات متحده می‌پرداخت. ایران عضو سازمان سنتو یعنی شاخه پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه و در نتیجه دیوار آهنین میان دو کشور هرچند غیر قابل رویت اما به مراتب سنگین‌تر و محکم‌تر از دیوار برلین بود. اما سقوط اتحاد شوروی مانع ادامه بهره‌برداری روسیه از منابع نفتی آذربایجان و نادیده گرفتن سهم ایران نشده است. در این میان آنچه نصیب ایران شده تنها آلودگی ناشی از عملیات استخراج و مسائل مربوط به آن بوده است. دولت ایران خاطر نشان ساخته است که از آنجایی که ایران به تساوی حق مالکیت در دریای خزر را دارد، لذا بر اساس معادله تقسیم به نسبت مالک 20% از کلیه منابع آبهای مذکور است. اما روسیه همچنان با عطف به ما سبق بستر بخشی از دریای خزر را که خط فرضی یاد شده آن را میان ایران و روسیه تقسیم می کند از آن خود دانسته و کشتیرانی در آبهای آن را برای سایرین آزاد گذاشته است. اما جالب اینجاست که ایران تعجیلی برای مذاکره و توافق بر سر یک نظام حقوقی نوین برای دریای خزر ندارد. دکتر آقای دیبا یکی از علل آن را عدم احتیاج ایران به منابع نفت و گاز منطقه عنوان کرده است که استخراج آن در مقایسه با منابع جنوب بسیار مشکل و پرهزینه است. دیگر آن که در شرایط کنونی ایران امیدوار است که فساد و عدم ثبات رژیم‌های غیر دموکراتیک جمهوری‌های منطقه که تنها به تقویت بنیادگرایان اسلامی می‌انجامد و نیز تحول در مناسبات با ایالات متحده این کشور را در موقعیت مذاکراتی مناسب‌تری قرار دهد. مقامات ایران به این نکته واقفند که تیرگی روابط با آمریکا به منافع ایران در دریای خزر به شدت لطمه می‌زند. اما علارغم آن که منابع دریای خزر در 10 سال اخیر توسط جمهوری‌های تازه استقلال یافته منطقه به تاراج رفته است، این واقعیت حقوقی، تاریخی و سیاسی بر جای خود باقی است که ایران حقاً مالک 50% بزرگترین دریاچه جهان است.
دیدگاه‌های دکتر بهمن آقای دیبا درباره رژیم حقوقی دریای خزر. چین به تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم شرکت‌هایی که به گفته واشنگتن داد و ستد تسلیحاتی با ایران دارند اعتراض کرد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن.
مجادلات آمریکا و چین در خصوص فروش تسلیحات کشتار جمعی از طرف پکن به کشورهای مانند ایران و پاکستان از دلایل اصلی و موانع بهبود روابط دو کشور است و بار دیگر بر مناسبات آنان سایه انداخته است. دولت بوش اخیراً با ابراز نگرانی درباره ایران اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا تحریم‌های جدیدی را بر ضد چند شرکت از کشورهای مولداوی، ارمنستان و چین که تهران را در برنامه‌های توسعه تسلیحات کشتار انبوه یاری می‌دهند اتخاذ کند. رسانه‌ها و محافل خبری در هنگ کنگ و خارج از چین به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکا آوردند که کنگره آمریکا رسما این تصمیم را در قالب پیمان مقابله با ازدیاد تسلیحات کشتار انبوه ایران در سال 2000 می‌گنجاند تصویب خواهد کرد. در واقع این تحریم‌ها را باید به دلیل تبادلات تسلیحاتی با ایران و بخشی از نظریه محور شرارت جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق و کره شمالی دانست. و این روند بیانگر آن است که آمریکا توجه خود را به پیمان منع ازدیاد تسلیحات کشتار جمعی ایران افزایش می‌دهد. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است اشاره‌ای به شمار شرکت‌ها نکرده، اما اتخاذ این تصمیم را مورد تایید قرار داده است. گفته می شود که شرکت‌های مولداوی و ارمنستان را باید پیشرو و سپر شرکت‌های روسی دانست که به عنوان جمهوری‌های شوروی سابق مد نظرند. در پکن امروز پنجشنبه، کونگ چوان سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه هفتگی خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اعمال این تحریم‌ها گفت: ما با تحریم همانطور که قبلا گفته‌ایم، آن هم به شکل غیر منطقی که آمریکا اعمال می‌کند، مخالفیم. کونگ تأکید ورزید که چین تدابیر جدی برای مقابله با صدور هر گونه فناوری حساس به اجرا گذارده و به پیمان‌های بین‌المللی منع تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و کشتار انبوه پایبند است. کونگ چوان در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره به هیچ وجه نامی از ایران نبرد و تنها گفت پکن این اقدام واشنگتن را محکوم می‌کند و آن را نامعقول می‌داند. شهرام تهرانی، پکن.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با گزارش‌های چهار گوشه جهان.
نشریات سینمایی میزان فروش اکران اولین فیلم را در سراسر آمریکا
در اداره‌ای که به پایان خود نزدیک می‌شود، به ویژه دست کم در آمریکا
ستاره‌ای که در روزنامه‌های بامداد شنبه قاهره
و برای نفس‌های خود خاطر بحث احکام اعدام
اعتبارهای جناح چپ و راست فرانسه، سخنگوی کاخ الیزه به خبرنگاران گفت
فوتبال جام باشگاه اروپا شانزده سه‌شنبه که از آن به عنوان بازار مکاره واژه‌ها نیستان برده می شود، 130
های جمهوری دولاری طرف پوتین گفتند نیروهای روسیه خونه کروزی.
گزارش های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همزمان با رخدادهای مهم دنیا.
پس از خبرهای سیاسی و اقتصادی نگاهی بیاندازیم به ورزش و فوتبال. دوئل همیشگی استقلال و پرسپولیس، دو تیم پرطرفدار تهرانی، روز پنجشنبه بدون گل به پایان آمد. اما خبری از فوتبال جهان، اینکه در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به اتهام حیف و میل در بودجه فدراسیون تحت تعقیب قرار گرفت. در این حال فرانسه قهرمان جهان فهرست بازیکنانش را برای بازی‌های جام جهانی اعلام کرد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در ژاپن و کره جنوبی، جوزف بلاتر، رئیس فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال به اتهام حیف و میل بودجه فدراسیون جهانی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. محکومیت او در دادگاه می‌تواند باعث کنارگیری او از مقام ریاست فدراسیون جهانی فوتبال شود. به همین خاطر رئیس فدراسیون اقیانوسیه فوتبال اظهار امیدواری کرد تا پایان بازی‌های جام جهانی فوتبال جلسه دادگاه به تعویق بیفتد، زیرا برکناری رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا می‌تواند در نحوه برگزاری بازی‌های جام جهانی تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر روژه لمر، مربی تیم ملی فرانسه، اسامی 23 بازیکن تیم ملی این کشور را که قرار است در بازی‌های جام جهانی سال 2002 از عنوان قهرمانی سال 1998 دفاع کنند، اعلام کرد که در میان آنها نام‌های مشهوری به چشم می‌خورد، مانند فابیان بارتز، گلر تیم منچستر یونایتد انگلیس، فیلیپ کریستیان وال، بازیکن تیم مشهور اس بارسلون، مارسل دوسایی، مدافع تیم انگلیسی چلسی، لیلیان ترام، بازیکن جوونتوس تورن ایتالیا، ونسان کاندلا، بازیکن تیم آس رومای ایتالیا، ویچنت لیزارازو، مدافع تیم بایر مونیخ آلمان، یوری جورکایف، بازیکن تیم بولتون انگلیس، امانوئل توتی، بازیکن تیم چلسی انگلیس و بالاخره بازیکن مشهور تیم ملی فرانسه و رئال مادرید زیندین زیدان نام برد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بار دیگر زمان آن است که مشروع خبرهای ایران و جهان را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در افغانستان نیروهای ائتلاف ضد تروریسم بیش از 20 کامیون حامل مهمات و اسلحه در 4 غار متروکه در کوهستان‌های جنوب شرق افغانستان کشف کردند. کشف این غارها در شمار نتایج عملیاتی است که با حضور 1000 نفر نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری بریتانیا در استان پکتیا در شرق افغانستان صورت گرفته است. همزمان امروز از شمال افغانستان خبر رسید که عبدالرشید دوستوم در کار آزاد کردن چند صد زندانی است. این زندانیان عموماً پاکستانی هستند و در جریان جنگ آمریکا و نیروهای اتحاد شمال با طالبان به اسارت درآمدند. صلیب سرخ جهانی اخیراً به آنچه خوراک رسانی اضطراری به زندانیان در مزار شریف خوانده اقدام کرده است. بنابر گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی، حدود 2300 زندانی افغانستانی و پاکستانی در زندان حوالی شهر مزار شریف از گرسنگی در رنجند. در خاورمیانه با پذیرش 13 فلسطینی تبعیدی توسط قبرس، محاصره نظامی کلیسای مهد در بیت لحم پایان یافت. بر پایه توافقی که با میانجیگری اتحادیه اروپا بین فلسطینیان و اسرائیل صورت گرفت، سرانجام 13 فلسطینی مورد درخواست اسرائیل با یک هواپیمای انگلیسی به قبرس برده شدند. 26 فلسطینی دیگر تحت محافظت نیروهای آمریکا به نوار غزه فرستاده شدند و حدود 80 غیر نظامی که همراه با فلسطینیان مذکور در 5 هفته گذشته در کلیسای بیت لحم تحت محاصره نظامی اسرائیل بودند، آزاد شدند. دولت قبرس اعلام کرده است برای پایان گرفتن محاصره نظامی کلیسای مهد به پذیرش چند روزه 13 فلسطینی تبعیدی اقدام می کند، اما تبعیدگاه این 13 فلسطینی می باید یک کشور دیگر باشد. آخرین خبرها تا این لحظه حاکی است که پرتغال اعلام آمادگی کرده است تا یکی از این 13 تبعیدی را بپذیرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از پایان گرفتن محاصره نظامی کلیسای مهد استقبال کردند و آقای عرفات گفت ارتش اسرائیل میباید مستقیما شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن را ترک کند. امروز پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات درباره کلیسای بیت لحم، یک بمب در نزدیکی یک بانک در جنوب اسرائیل منفجر شد و 3 نفر را زخمی کرد. پلیس اسرائیل 2 مظنون را در این پیوند بازداشت کرده است. همزمان خبر می رسد که ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و نوار غزه مستقر شده و خود را برای اقدام تلافی جویانه تازه‌ای آماده می کند. کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست اریل شارون نخست وزیر این کشور چهارشنبه شب تصمیم گرفت که به تلافی عملیات انتحاری اخیر در تل‌آویو که 15 کشته از اسرائیلیان به جا گذاشت دست به اقدام بزند. در آمریکا 20 نامه حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم در بانک مرکزی آمریکا دریافت شد. برخی از این نامه‌ها مستقیماً برای رئیس کل بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپان پست شده بود. نامه‌ها توسط کارشناسان باز شده و گرد حاوی آنها مورد آزمایش مقدماتی قرار گرفته، اما همچنان مانند بسیاری از نامه‌های پیشین در سال گذشته مشخص نشده که مبدأ آنها کجاست و ارسال کننده آنها چه کسانی هستند. سال گذشته به دنبال رویداد تروریستی 11 سپتامبر 5 نفر در آمریکا در اثر تماس با گرد حاوی باکتری سیاه زخم در نامه‌های ارسال شده پستی جان سپردند. بیش از 60 رئیس و نایب رئیس پارلمان کشورهای اروپا در اجلاس مشترک زاگرب امروز گرد هم آمدند تا چشمانداز مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. این اجلاس هر 2 سال یک بار توسط شورای پارلمان‌های اروپا برگزار می‌شود و اجلاس کنونی قرار است تا 2 روز به بررسی تروریسم بین‌الملل و راه‌های مقابله با آن بپردازد. سخنگوی مجلس ملی کرواسی در مراسم گشایش این اجلاس 2 روزه تروریسم را تهدیدی مستقیم علیه ارزش‌های پایه‌ای دموکراسی توصیف کرد. ناتو شمار نیروهای 60,000 نفریش را در بالکان کاهش می‌دهد. 19 کشور عضو ناتو 19,000 نیرو در بوسنی مستقر کردند و 48,000 نفر نیرو در کوسوو. بر طبق بیانیه ناتو به دلیل سمتگیری مناطق بحرانی بالکان به سمت تثبیت اوضاع، ناتو شمار نیروهای حافظ صلح در بالکان را تا پایان سال جاری میلادی به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. در پاریس امروز اعلام شد اجلاس مشترک نمایندگان دولت‌های ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه برگزار می‌شود. بنابر گزارش‌های رسیده این اجلاس که قرار بود است امروز برگزار شود برای مذاکره درباره بحران قره‌باغ صورت می‌گیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات پاریس گفت به دلیل آنکه ایران دارای مرز مشترک با هر دو جمهوری درگیر در بحران قره‌باغ یعنی جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان است، بنابراین حق قانونی ایران است که از تحولات این منطقه آگاه باشد. آمریکا، فرانسه و روسیه ریاست گروه مینسک را به عهده دارند. گروه مینسک میکوشد بحران قره‌باغ را به طور مسالمت‌آمیز حل کند. جمهوری ارمنستان میگوید خواهان تعیین سرنوشت قره‌باغ توسط ساکنان این منطقه است، در حالی که جمهوری آذربایجان قره‌باغ را تحت حاکمیت خود میخواهد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران اظهار داشت دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه خوبی نداشته باشند، اما این رابطه شرایطی دارد. آقای خرازی که برای شرکت در اجلاس ویژه کودکان سازمان ملل به نیویورک رفته است، پی سخنرانی در دانشگاه نیو اسکول در این شهر شرایط ایجاد روابط خوب ایران و آمریکا را آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پس گرفتن اتهام محور شرارت که اخیراً توسط رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد توصیف کرد. کمال خرازی در پیوند با اظهارات اخیر محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر صورت گرفتن مذاکرات پنهانی بین ایران و آمریکا اظهار داشت تا آنجا که من اطلاع دارم مذاکرات پنهانی وجود نداشته، هرچند که رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است که چنین مذاکراتی صورت گرفته است. و در تهران اعلام شد مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اعتراض به حکم زندان خود تقاضای تجدید نظر نمی کند. کریم ارغندپور نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و عضو شورای سردبیری روزنامه نوروز با اعلام این مطلب گفت تصمیم محسن میردامادی پیش از صدور نهایی حکم این بوده است که در صورت وجود زندان در بندهای حکم مذکور تقاضای تجدید نظر نکند و به زندان برود. چهارشنبه شب شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن میردامادی را در سمت مدیر مسئول روزنامه نوروز در 22 مورد از 200 مورد شکایت علیه این روزنامه مجرم شناخت و او را به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری، 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه و 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم کرد. محسن میردامادی چند ساعت پیش از جلسه دادگاه خود گفته بود که علی‌رغم اعلام تکذیب وزارت خارجه ایران او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا انجام گرفته است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. با کاشته شدن یک درخت توت ایرانی به دست شهردار اصفهان در جنگل شهر فرایبورگ آلمان، شهرهای اصفهان و فرایبورگ رسماً خواهرخواندگی خود را جشن گرفتند. مبتکر اصلی پیوند این دو شهر یک استاد ایرانی است با نام دکتر محمد صلواتی. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گزارش می‌دهد.
یکی از معروف‌ترین شهرهای دانشگاهی آلمان فرایبورگ است. این شهر در جنوب غربی آلمان و در ایالت بادن وورتمبرگ قرار دارد. فرایبورگ تنها شهر آلمان است که در آن مانند اکثر شهرهای ایران جویبارها جاری است و آن را دروازه جنگل‌های سیاه هم می‌گویند. به تازگی فرایبورگ خواهرخواندگی خود را با اصفهان جشن گرفت و یکی از خیابان‌های بزرگ و مشجر این شهر نیز اصفهان نام گرفت. مبتکر اصلی پیوند این دو شهر دکتر محمد صلواتی یک اصفهانی تحصیل کرده است که بیشتر عمر خود را در فرایبورگ گذرانده است. عشق و علاقه به اصفهان و دلبستگی به فرایبورگ انگیزه اصلی دکتر صلواتی در نزدیک کردن این دو شهر به یکدیگر است. پیش از آن که به جزئیات چگونگی شکل‌گیری پیوند فرایبورگ اصفهان بپردازیم، از زبان دکتر صلواتی بشنویم که درباره موقع این شهر و شباهت‌های آن با اصفهان چه می‌گوید.
فرایبورگ یک شهری کوچیک، بسیار قشنگ و شهرهای بزرگ آلمان هستش. بله، حدود 230 هزار نفر جمعیت داره و شهر دانشگاهیه، چند تا دانشگاه داره، دانشگاه موسیقی داره، دانشگاه فلسفه‌اش در دنیا معروفه. بله، شهر دانشگاهی، شهر جوان و به قول خودشون شهر سبز ها و همه اواخرم که شاید تو اخبار شنیده باشین اولین شهر داره گروه سبز ها در شهرهای بزرگ آلمان در اینجا انتخاب شد به عنوان شهر دار. بله کلیسای خیلی معروفی داره و از همه مهم در همین خانه های قدیمی و مراکز خوب و مراکز کوچیک صنعتی، دو تا مراکز صنعتی داره و بیشتر وسایل پزشکی و وسایل بیمارستان ها رو در کارخانه‌های اینجا ساخته میشه. فرایبورگ در جنوب غربی آلمان در کنار سوئیس، مرز سوئیس و مرز فرانسه قرار گرفته، ایالت بادن‌وورتمبرگ آلمان، و اگه بخوایم بگیم از نظر جغرافیایی حدود ما از شهر ما تا فرانسه 30 کیلومتر بیشتر نیست و تا اولین شهر سوئیس حدود 50-60 کیلومتر تا شهر بازل. مخصوصا معروفیت فرایبورگ به همون جوی بارهاشی که در کوچه هاش در حرکته و در همون کلیسای بزرگش و مناره های قدیم شهر که مناره هاش الان از این 4 تا که قدیم بوده 2 تاش هنوز هست. چون فقط یه چیزی که با فرایبورگ و اصفهان با هم متفاوتن این جنگل های اطراف فرایبورگ و کوه های اطراف اصفهان که در اطراف فرایبورگ جنگل های سبز زیاده، هم جنگل سیاه معروف آلمان که از فرایبورگ شروع میشه میره تا 120 کیلومتر به بادن بادن اونجا ختم میشه.
دکتر محمد صلواتی استاد دانشگاه شهر کارلسروهه در رشته کامپیوتر به خاطر علاقه به اصفهان و اون سلفت به فرایبورگ یک سال پیش تصمیم میگیرد که این دو شهر را به یکدیگر پیوند دهد. پس از دوندگی‌های بسیار و فعالیت‌های پیگیر موفق می‌شود که مراحل اداری خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ را پشت سر بگذارد و با دعوت از شهردار اصفهان و کاشتن یک درخت توت توسط او در جنگل شهر فرایبورگ دوستی و خواهرخواندگی این دو شهر را برقرار سازد.
یه شهروند اصفهانی هستم، متولد اصفهان و اینجا در فرایبورگ هم تقریبا فرایبورگی شدم، یعنی نصف زندگیمو نصف عمرمو در فرایبورگ بودم، نصفشو در اصفهان و تصمیم گرفتم بالاخره این دو شهر یک چیزای تفاهمایی و مردم شبیه هم هستن، همشون خیلی روشنن، گفتم این چه هر دو شهر رو با هم رفیق کنم که از نظر فرهنگی و عادات و رسوم همدیگر رو بشناسن و بیش از همه مسئله ما فرهنگ میان دو شهر بود، یعنی فرهنگ ایرانی ها در اینجا ما بشنسونیم و فرهنگ آلمانی ها انضباط و لیبرالیشون و دموکراتیشون رو در اصفهان بشناسونیم، یعنی تقریبا بیشتر در این رویش بود که این دو تا مردم همدیگر هنر، صنعت و کارهای همدیگر و اخلاق همدیگر و شعر، آداب و رسوم همدیگر رو بشناسن. در این جنگل هزاره که مال فرایبورگ درست کرده آقای شهردار اصفهان و همراه یک درخت توت نمونه شهر درخت های اصفهان در اونجا کاشتن و بعد از اون فرایبورگ یک زمینی در یکی از پارکاش در تقریبا مرکز شهر، نه در کنار شهر، یکی از شهرک های که پارک خیلی قشنگیه و یه دریاچه اونجا داره، یک زمینی هم اونجا به اصفهان دادن که باغ اصفهان را بسازن. ما یه هیئتی درست کردیم به نام هیئت دوستداران فرایبورگ اصفهان، یعنی انجمن دوستی اصفهان فرایبورگ، اینا را انداختیم که در حال حاضر حدود 100 خورده علاقه من داره و حدود 55 عضو رسمی داره که حق عضویت میدن.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خسرو شاهانی، نویسنده و طنزپرداز قدیمی ایران، پس از یک دوره بیماری طولانی ناشی از سرطان پروستات، بامداد جمعه در تهران درگذشت. هادی خورسندی، طنزنویس نامدار ایرانی و از یاران دیرین زنده یاد شاهانی، درباره او با همکارم شهران طبری گفتگو کرده است.
آقای خورسندی، با کمال تأسف از درگذشت خسروی شاهانی، طنزنویس مشهور ایران، با خبر شدیم که طنزهایش رو در مطبوعات بسیار به خاطر داریم. شما با کار و شخصیت این همکار قدیمی آشنایی دارید، ممکنه درباره اهمیت کارشون برامون بگید؟
من هم تسلیت میگم درگذشت خسروی شاهانی رو به خانوادش و به همه خوانندگان آثارش و به ملت ایران که یک طنزنویس شیرین زبان خودش رو از دست داده. اما خوشحالم که خسرو شاهانی کار بسیار کرده و یادگار از خودش، از قلمش بسیار به جای گذاشته و دو کار عمده او هستش که میتونم بهش اشاره کنم. یکیش اون ستون طنز هفتگیش، یعنی دو هفته بارش در مجله خواندنی ها، و یکی هم که عمده تره کتاب هایی که او در آورده، مجموعه قصه های کوتاهی است که خسرو شاهانی نوشته و منتشر کرده. و ما در زمینه قصه های کوتاه طنز، به هر حال اگر شاهانی رو هم نمی داشتیم خیلی فقیر تر بودیم از این نظر. منتها مسئله اینی که اون ستون نمدمالی خسرو شاهانی توی مجله خواندنی ها، مجله کم تیراژ و پرنفوذ خواندنی ها، که یکی از جذبهاش همین ستون صفحه نمدمالی خسرو شاهانی بود، این نمدمالی او اثری که گذاشته روی قصه های کتاب های او اثر خوشایندی نیست. به این دلیل که خسرو شاهانی به هر حال دشمن شده بود با این شعر نو در اون دورانی که این موج نوی ها آمده بودند و به هر حال یه چیزایی رو سرهم میکردن، گاهی قابل فهم نبود، گاهی قابل فهمم که بود چیزی نبود، و خسرو شاهانی اینها رو میگرفت و توی نمدمالی دست مینداخت، و این باعث شده بود که باز اصطلاحا اون جماعت روشنفکر با او چپ بیفتن در واقع، و اون جماعت چپ در واقع خسرو شاهانی رو دوست نداشته باشن و تحویلش نگیرن. و این اثر بدی که گذاشت قصه های شاهانی، با اینکه همون موقع مثلا قصه های کوتاه خسرو شاهانی ترجمه میشد به زبان روسی و در شوروی منتشر میشد، و در اون روزها یک خط ترجمه شدن به زبان روسی یا یک ارتباط ظریف یک نویسنده و شاعر ایرانی با اون دنیای پشت پرده آهنین به اصطلاح، چقدر مایه افتخار میتونست باشه و چقدر مایه تبلیغات میتونست باشه. راجع به کار شاهانی هم واره سکوت شد شاهانی، با اینکه در واقع من گمان میکنم چپ بود، اما حمایت چپ رو نداشت، بلکه کارشکنی کمونیست رو هم می‌داشت. در نتیجه کارهای حقوق سای کوتاه و داستانهای او که خیلی هاش مقایسه نمیخوام بکنم، ولی چونم بگم که میتونه در کنار کارهای فرض کنیم نمایش های غلام حسین ساعدی باشه، او به جد و این به طنز، اما غلام حسین ساعدی رو، گوهر مراد رو بسیار تحویل میگیرند، رسید هم میدند، اما شاهانی ضرر میکنه. و من دیدم که همین سالهایی که ما آمدیم به غربت، تازه او کتابهاش یه مقداری بیشتر چاپ شده و دست به دست میگرده. جای تأسف هستش که ما در کشور خودمون عزیز نسرین رو انقدر میشناسیم، نویسنده ترک رو، اما نمیدونم آیا در ترکیه کسی خسرو شاهانی رو میشناسه. مقایسه اصلا نمیخوام بکنم، به هر حال عزیز نسرین آدم دیگریست، ولی آیا هم تفاوت ها انقدر باید فاحش باشه؟ گما نمی کنم.
آقای خورسندی، شما در واقع دارید گله میکنید از جامعه ایران که هنرمندا و افراد با ارزش جامعه خودشو به دلایل سیاسی نادیده گرفته. فکر میکنید از گذشته جامعه ایران، جامعه روشنفکری ایران درس گرفته و اکنون دیگه اون ظلمی که شاید به حق آقای کسانی مثل شاهانی شده تکرار نشه؟
حالا البته این ظلمی که شده، من میخوام بگم که پر بیرا هم نمیشه، گاهی به این شکل که وقتی که بی‌اعتنا میمونن به طرف، اون طرف هم نمیاد دیگه در راستای اون چیزایی که اینا خوششون میاد بنویسه. شاید او هم جبهه خودش رو میگیره و سنگر خودش رو محکم میکنه و دیگه وقت اصلا به گمان من جدایی میفته. نمیخوام بگم که بسیار حق ضایع شده از خسرو شاهانی؟ نه، بلکه او هم راه نداد و او هم تا همین آخرین روزا یکی از سوژه های عمده او در دست انداختن شعر بود. در نتیجه میخوام بگم که چنین نیستش که حالا جامعه ما یا روشنفکران ما یا چپ ما همواره حق ضایع بکنن. اما میتونم این رو بگم یا تکرار بکنم که شاهانی از غلام حسین ساعدی کم نمیاره. او در جد و نمایش، این در طنز و قصه کتابه، یک دو تا قصه شنو من قصه شاهانی و نمایش گوهر مراد دیدم، بسیار شباهت‌هایی به هم داره. میخوام بگم که یه مقداری به هر حال چه خوشبی مهربونی هر دو سر بی که یک سر مهربونی در دو سر بی.
هادی خورسندی از خسرو شاهانی یاد میکرد. عامل درگذشت زنده یاد شاهانی سرطان پروستات بود، بیماری که هر سال هزاران نفر را از پای در می آورد. اما نتیجه یک پژوهش تازه نشان می دهد مردانی که رژیم غذاییشان شامل مقدار زیادی گوشت قرمز است بیشتر در خطر ابتلا به سرطان پروستات هستند. گزارشی از جمشید زند.
تحقیقات جدید نشان می دهد ژنی که برای هضم گوشت قرمز در بدن انسان وجود دارد یکی از فعالترین ژن‌ها در بیماران مبتلا به سرطان پروستات است. در تحقیقاتی که توسط یک تیم پزشکی علمی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به عمل آمده، گفته می‌شود با کشف ژن جدید، شانس جلوگیری از این بیماری با معالجات پزشکی و تغذیه مناسب بیشتر است. در آمریکا سرطان پروستات بعد از سرطان ریه متداول‌ترین نوع سرطان در بین مردان است. بنا به پیش‌بینی انجمن سرطان آمریکا، در سال 2002 189 هزار نفر از مردان آمریکایی به این بیماری مبتلا خواهند شد که برای بیش از 30 هزار نفر از آنان مرگبار خواهد بود. به گفته کارشناسان شانس معالجه سرطان پروستات در صورت تشخیص به موقع بسیار زیاد است. دکتر آنجلو دیمارزو یکی از اعضای تیم پزشکی دانشگاه جان هاپکینز در گفتگوی با رادیو آزادی کشف و ایزوله کردن این ژن را قدمی بزرگ در راه یافتن درمانی عملی و مؤثر برای سرطان پروستات می‌داند و می‌گوید اگر این ژن واقعا یکی از عوامل به وجود آورنده سرطان پروستات باشد و ما بتوانیم مانع رشد آن شویم، می‌توان به معالجه احتمالی این بیماری امیدوار شد. دکتر دیمارزو می‌گوید ژن کشف شده که آماکور نام دارد مولکولی اسیدی و پرچربی است که در لبنیات و محصولات گوشتی یافت می شود. به گفته او این ژن در انسان نیز وجود دارد ولی بدن انسان آنزیمی تولید می کند که این مولکول را شکسته و از بین می برد. او در ادامه می افزاید مولکول های غذایی مورد بحث در غذاهایی مانند کباب، استیک، جگر، سوسیس و سایر محصولات پرچربی گوشت قرمز یافت می شوند. به گفته دکتر دیمارزو هنوز خیلی زود است که بتوان بر روی تأثیر رژیم غذایی در جلوگیری از سرطان پروستات تحقیق کرد، اما او میگوید تحقیقات قبلی نشان داده که مصرف زیاد گوشت قرمز و یا گوشت پرچربی رابطه مستقیم با احتمال فراگیرتر شدن این بیماری دارد. او میگوید
It already has been shown that at least in terms of prostate cancer there is an association between the intake of these foods.
تاکنون ثابت شده است که حداقل در مورد سرطان پروستات رابطه مستقیمی بین مصرف این گونه غذاها و این نوع سرطان وجود دارد. بنابراین این تحقیقات جدید می تواند به مشخص تر شدن نوع رژیم غذایی کمک کند. دکتر دیمارزو میگوید سالانه چندین میلیون نمونه برداری از مردانی که احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات در آنها بیشتر است انجام می شود. عقیده او گرچه تنها درصد کمی از این مردان مبتلا به سرطان پروستات می شوند ولی تعداد زیادی از آنها مجبورند آزمایشات متعددی را انجام دهند، زیرا در برخی مواقع نمونه برداری و یا بایوپسی تنها کافی نیست.
رابطه میان مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز و سرطان پروستات در مردان. گزارشی بود از جمشید زند. اما خبری تازه از دنیای موسیقی و آن اینکه ترانه بوهمیان رپسودی از گروه کوین محبوب ترین ترانه تاریخ موسیقی پاپ در بریتانیا شناخته شد. در نظرسنجی کتاب رکوردهای جهانی گینس، این ترانه با پشت سر گذاشتن آهنگ ایمجین از جان لنون جای نخست را از آن خود ساخت. ترانه 6 دقیقه‌ای بوهمیان رپسودی نخستین بار در سال 1975 به یاری یکی از اولین ویدئو کلیپ های موسیقی به صدر جدول پرفروشترین آهنگ های بریتانیا رفت. در سال 1991 با انتشار نسخه دیگری از آن در پی مرگ فریدی مرکوری خواننده گروه کوین، این آهنگ بار دیگر مکان اول جدول را به خود اختصاص داد. بوهمیان رپسودی در سال 1992 اقبال باز هم بیشتری یافت، هنگامی که به صورت موسیقی متن یکی از خاطره انگیزترین صحنه‌های فیلم کمدی دنیای وین پخش شد. برایان می، گیتاریست گروه کوین، میگوید این آهنگ به پدیده‌ای کلاسیک بدل شده که هرگز نمیتوانیم فراموشش کنیم. بوهمیان رپسودی 14 هفته در صدر جدول پرفروشترین ترانه ها بود. برایان می و راجر تیلر، طبل نواز کوین، جایزه خود را از دست دیوید رابرت، دبیر بخش ترانه های کتاب رکورد گینس دریافت کردند. رابرت گفت کوین گروهی افسانه است. هیچ گروه دیگری جز بیتلز بیش از 10 ترانه در صدر جدول پرفروشترین ها نداشته است. وی افزود خوانندگان ما درباره آهنگ‌های پاپ 6 دهه گذشته نظر دادند. در مجموع آهنگ‌های بیتلز 7 مورد از 100 آهنگ محبوب همه زمان‌ها را به خود اختصاص داد. ایمجین جان لنون هم که مقام دوم را به دست آورد. از ترانه های جدیدتری که در فهرست جای دارند میتوان فرشتگان یا انجلز از رابی ویلیامز و وانابی از سپایس گرلز را نام برد. از میان هنرمندان آمریکایی 3 ترانه از الویس پریسلی، 2 آهنگ از مایکل جکسون و همچنین ترانه خاطره انگیز هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز در فهرست به چشم می‌خورد. بله شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با بوهمیان رپسودی گروه کوین اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم برنامه‌های امروز همکارم امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی از عرصه فرهنگ و هنر و با بخش دیگری از مشروح خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم از همراهی شما، امیدوارم برنامه‌های ما را تا اینجا پسندیده باشید و دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو آزادی باشید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10